میتونه به ما ارزانی داشته و داره همچنان بر سر و روی سرزمین ما بباره و شکرگزار خدای مهربان هستیم که همیشه هوامونو داره و امیدواریم که ما هم بنده های خوبی برای خدای بزرگمون باشیم. اما به ساعت 14:30 رسیدیم. اینجا همچنان رادیو گفتگوست و متشکریم که ما رو همراهی میکنید. گفتگوی اقتصادی عنوان برنامه ایست که در این زمان تقدیم شما میشه. بهتر شما میشنویم.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم در
گفتگوی اقتصادی. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارها رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاه راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیریست. اینو ما لازم داریم.
حسین شریفی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. تصمیم داریم با همراهی کارشناسان و مسئولان درباره چالش‌ها و مزایای استفاده از ارز تجاری صحبت کنیم و به این موضوع مهم بپردازیم. با ما همراه باشید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 22652285 همینطور 27861035 تلفن های ما هستند. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید. اما سوال پیامکی امروز ما، نظر شما درباره تأثیر نوسانات ارزش ارز بر تجارت بین المللی چیست؟ 1. تأثیر منفی بر سوداوری شرکت ها. 2. کاهش ریسک های مالی. 3. افزایش ثبات اقتصادی. 4. هیچ کدام. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، همونطوری که گفتم، و پاسخ خودتون رو درباره سوال پیامکی ما برای ما بفرستید و همراه ما باشید. ۱۶۲ شماره سامانه تلفنی روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اختیار شماست. این برنامه و آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو گفتگو رو از طریق ایران صدا هم میتونید بشنوید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
تحولات اقتصادی روز ایران و جهان. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
میهمانان عالی مقامی دعوت شما رو پذیرفتند و در استودیو همراه ما هستند و حتما میهمانانی هم در طول برنامه به ما ملحق میشند. آقای دکتر روشنعلی یکتای قرابایی، نایب رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران و روسیه، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، مجری تمام من، گردندگان این برنامه و همچنین شنوندگان محترم شما، در خدمت شما هست.
خیلی سپاسگزارم، ممنونم. آقای دکتر سید مرتضی قدمگاهی، رئیس کمیسیون لوجستیک و زنجیره تأمین خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان ایران، به شما هم سلام میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و کلیه شنوندگان عزیز. امیدواریم که امروز بحث خوب و در حقیقت کاربردی رو در خدمتون باشه.
سپاسگزارم. آقای دکتر هادی طالبیان مقدم هم قراری که به ما ملحق بشن، هر وقت به استودیو برسن حتما کنار ما هستند. آقای قدمگاهی، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم، اگر موافق باشید ابتدا از ارز تجاری صحبت بکنیم و این در واقع چند گونگی که ما در حالا موضوع ارز در کشورمون داریم، بحث از اینجا آغاز بشه تا بعد بپردازیم به ادامه ماجرا.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که یکی از چالش هایی که در حقیقت تجار، تولید کنندگان و وارد کنندگان و صادر کنندگان ما باش مواجه هستن، همیشه همین چند نرخی بودن ارز هستش. در حقیقت متاسفانه این روال در دولت‌های مختلف بوده و اینگونه نبوده که ما بگیم که خب یک روالیه که جدیداً ایجاد شده و این به تجارت ما بسیار داره ضرر و زیان وارد میکنه. خب همه دولت مردهای ما، همه در حقیقت اقتصاددانهای ما همیشه اومدن عنوان کردن از این که اقتصاد باید تک نرخی بشود و همیشه هم دارن میگن که اقتصاد باید آزاد باشد، نرخ بازار باید تعیین کننده نرخ دلار باشه. اما عملا تا امروز ما در چند دولت گذشته هیچ وقت چنین امری رو ما شاهد نبودیم. یعنی حتی آقای پزشکیان هم که در این دوره به عنوان کاندیدا مطرح شده بودن، یکی از شعارهای انتخاباتیشون بحث برچیده شدن این چند نرخی بودن ارز هستش و این باعث میشه که تجار، تولید کنندگان ما نتونن یک برنامه ریزی بلند مدتی رو داشته باشن. در حقیقت من ندیدم در کشورهای مختلف در هیچ جای دنیا که در حقیقت ما چند تا نرخ ارز داشته باشیم. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، ارز 38500 داریم، ارز نرخ دلار
38500 برای بودجه سال آینده است دیگه،
برای بحث کالای اساسی و اینها. در حقیقت
بیشتر الان 28500
28500 قرار بود 38500 بشه که نشد، حالا
افتاد واسه سال آینده.
سال آینده دقیقاً. خب نرخ دلار حواله رو داریم، نرخ دلار آزاد رو داریم، سامانه ارز تجاری که موضوع بحث امروزمون هست رو داریم. در حقیقت این چند نرخی بودن ارز خب باعث رانت داره میشه، باعث فساد داره میشه، یک در حقیقت تقاضای کاذبی رو در واردات داره ایجاد میکنه که حالا انشالله به تفصیل در موردش صحبت خواهیم کرد.
متشکرم. آیه یک تا نمیدانیم که ایجاد رانت میکنه، ایجاد فساد میکنه یا هر چیز دیگه، این چند نرخی بودن ارز.
ارزم به حضورتون که ببینید، من خیلی بیان ساده میخوام تجارت رو به شما بگم. من به عنوان یک بازرگانم دارم با شما صحبت میکنم. یعنی موضوع اینه که من یک کالایی رو میخرم، صادر میکنم، باید ارزش رو برگردونم و دوباره همین کالا رو بخرم و صادر بکنم. این مراتبی که اتفاق بیفته یک درآمد کوچیک ازش برام میمونه. ببین جناب شریفی، ما که گنج قارون نداریم که ارزو بر نگردونیم، هی دپو بکنیم، دوباره پولی تهیه بکنیم، صادر بکنیم، فلان بکنیم. پس معاملات اتفاقاتی که اینجا داره رخ میده دو تا عوامل داره دیگه، یکی خود تاجره، یکی خود صادرکننده است یا وارد کننده، به هر دلیلی یکی دولته. قیمت گذاری رو کی میکنه؟ دولت میکنه. آنچه که نمیتونیم اینا رعایت بکنیم، کنترل بکنیم، به نظر من یک حرف عبث و بیهوده ایه، چون قطعا پشت این قصه ای که چند نرخی ارزی رو که آقای دوستمون فرمودن، همه اینا همه اینا پشت قصه یک موضوع فارغ از تجارت سالمه. یعنی عمد این اتفاق داره میفته. هر کی میخواد بگه نه من قبول ندارم، ما میخوایم در مورد ارزایی که داریم میگیم در رابطه با تامین سفره مردم، آیا شما دیدید اینو؟ واقعا در کدوم کالایی رو که ما میبینیم که کنترل کردیم به غیر از نان، کدوم کالایی رو شما در گوشت میبینید؟ شما در مواد روغن اینا میبینید؟ ما چندین نرخ داریم، اصلا اینطور نیست. من اعتقاد ندارم عواملی که در تجارت دخیل، عوامل واقعی در تجارت دخیل هستن. الان تجار کاذب به وجود اومده، یعنی اون تاجرایی که واقعا شرافتمندانه با تجارت، با پول تجارت میکردن، کالا میبردن، کالا میآوردن و یک درآمدی برای خودشون بود، رفتن کنار. من همین الان با آقای قدمگاهی داشتم صحبت میکردم، الان دو تا گروه جانشین اینا شدن، جانشین تجار واقعی، که اگر اینا از بین برن در بعد اقتصاد مملکت ما، زیانهای بزرگی رو در آینده خواهیم دید. یکی تراسای بانکی هست، یکی کارتای یه بار مصرف. اصلا دیگه الان دست اونا نیست. شما همین فکر کنم برنامه گفتگوی شما بود که گفتن که ارز نیمایی رو برداشتن 63 تومنیش کردن. همون روز، درست همون روز من مهمون شما بودم، گفتم دلار بالای 75 تومن میشه. نماینده دولت اعتراض کرد که آقای یکتا داره قضاوت میکنه، قضاوت پیش داوری میکنه، و الان دلار به چند رسید؟ ببینید آقای شریفی، ارزی که در امروز در چرخه اقتصاد بازار ما میچرخه، به ظرف قاطع به شما میگه کمتر از 1 میلیارده. من فکر میکنم باید به موضوعی بپردازه دولت یا نهاد حکومتی ما که این دستا رو پاک بکنه و تجارت به مسیر خودش برگرده. ارز کمتر از 1 میلیارد مصرف ماست، خروج از اون که کم میشه رسوب میکنه کمتر از 30%. همین 1 میلیارد داره میچرخه، و اگر این اتفاق بیفته همه تجار مثل سابق، مثل قبل سال 96 تاجر رو برمیگردن به مسیر تجار واقعی، شناسنامه دار، برمیگردن به کار خودشون و بازار تثبیت میشه، به هیچ کس هم فشار نمیاد.
چه سالی فرمودین؟
سال 96.
سال 96،
بله. ما سال 96 تاجرایی که بالای 200 میلیون دلار، 300 میلیون دلار، 500 میلیون دلار، 100 میلیون دلار در سال تجارت داشتن، الان زیر 1 میلیون. اصلا این نیست که ما داریم چند نرخی عرض کردیم که بازار رو به دست گرفتیم، نه، یک بازار سیاهی درست کردیم برای تراستی های بانکی که فراوون شدن، یعنی هر روز مثل قارچ دارن رشد میکنن، و یک سری از این کارت های یه بار مصرف یا بهانه دیگه، نمیدونم، کارت های مرزی، مزنشینی و خیلی چیزای دیگه. من اعتقاد ندارم که تونستیم مهار بکنیم یا تونستیم برای سفره مردم فکری بکنیم با این چند نرخی ارزی.
آقای دکتر حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصادی و امور بانکی، هم روی خط تلفن به ما ملحق شدن. سلام میکنم به شما آقای فرزانی، خوش آمدید.
عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توامند جناب شریفی و مهمان گرامی و شنوندگان محترم. از برنامه خوبتون تشکر میکنم، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای فرزانی، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم درباره ارز تجاری. پرسش رو مطرح کردیم از شنوندگانمون که خواهش کردیم که عدد گزینه مورد نظرشون رو به 30,000 و 10,035 پیامک بکنن. از شما میپرسم که به نظر شما تاثیر نوسانات ارزش ارز بر تجارت بین الملل چیست؟ 1. تأثیر منفی بر سوداوری شرکت ها. 2. کاهش ریسک های مالی. 3. افزایش ثبات اقتصادی. 4. هیچ کدام. کدام گزینه رو انتخاب میکنید آقای فرزانی؟
ببینید، در واقع این جای بحث داره، یعنی من از چند تا بود باید این نظرم رو بگم. اگر که ما خودخواسته باشه این موضوع، یعنی سیاست باشد که ما کار سرش پولمون رو بدیم در راستای اینکه ما صادرات، حجم صادراتمون افزایش پیدا بکنه، این میتونه در حقیقت در بحث ثبات اقتصادی یا رونق اقتصادی کمک کننده باشه برای ما. ولی که اگر که ما نه، این به دلیل محدودیت هایی که داریم در بحث تامین ارز و دسترسی ما به منابع ارزیمون و اتفاقاتی که داره میفته به لحاظ اقتصادی، اگه بنیاد اقتصاد رو بخوام بگم، و ما در حقیقت شاخص تورمی تو کانال 40 تا 50 درصدی داشته باشیم و متناسب با این تورمی که حاصل نقدینگیمون هست رشد پیدا میکنه، تولیداتمون رشد پیدا نکنه که بتونه این حجم نقدینگی رو در خودش هضم بکنه، خب به طبع این کاهش از پول ملی خیلی ساده است. یه رابطه پرتوی وجود داره بین ریال ایران و هر ارز دیگه‌ای که در دنیا هستش که تبعیت میکنه از این که شما در یک سبد کالا در کشور شما چقدر میارزه، اون همون سبد کالا با همون مقدار کالری در یک کشور دیگه چقدر میتونه باشه، و از این بابت میشه برابری که میتونه وجود داشته باشه. که ما اگر که بخوایم این رو مد نظر داشته باشیم، بعضی جا بگیم که خب این محدودیت هایی که در بحث تحریم های ظالمانه که علیه ایران اتفاق افتاده و محدودیت بانکی که نمیتونیم روابط کارگزاری بین‌المللی ایجاد بکنیم و امر تسهیلات خارجیمون و تجارت خارجیمون در حقیقت دچار محدودیت شده است، اینها همه میتونه مصدر علت باشه که روی نرخ ارز برای ما تاثیرگذار باشه، روی کاهش ارز پول ملیمون این موضوع رو داشته باشه. حالا به اینها شما که اینا عوامل در حقیقت میشه انتظاری، به اینها عوامل نقدینگی رو هم اضافه بکنید، یعنی ما در کشورمون ناترازیایی داریم که این ناترازی‌ها خودش باعث میشه که کسری داشته باشیم، اون کسری رو باز روش های استقراضی اگه تامین بشه میتونه نه حجم نقدینگی ما رو افزایش بده، این نقدینگی میتونه از جانب دولت و از جانب بانک ها اتفاق بیفته، خلق نقدینگی بکنن، خلق پول بکنن، این خلق پول هم باز باعث میشه که اون کاهش از پول ملی رو در نهایت داشته باشیم. لذا مجموع این عوامل تاثیرگذار روی این قضیه هستش که نرخ ارز رو دچار نوسان بکنه.
بسیار عالی. آقای دکتر هادی طالبیان مقدم از مدیران ارشد سازمان توسعه و تجارت ایران هم به ما ملحق شدن در استودیو. سلام میکنم به شما آقای طالبیان مقدم، خوش آمدید.
بنده هم عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و مدیران محترم مجموعه دارم که در جلسه تشریف دارن و همه مخاطبین عزیز.
خیلی متشکرم و ممنونم از شما آقای طالبیان مقدم. خب ما می‌خواستیم در واقع برنامه رو با شما آغاز بکنیم به پیشنهاد آقای یکتا، و آقای یکتا معتقد بودن که حضور شما میتونه در واقع در ابتدای برنامه کمک بکنه، که به هر حال همین که دعوت ما رو پذیرفتید و به استودیو آمدید از شما سپاسگزارم. خب دیگه موضوع برنامه هم نیازی به تکرار نداره که ما از ارز تجاری میخواییم صحبت بکنیم و دیدگاه شما رو بشنویم ابتدا در خصوص تدوین حالا راهکاری که امروز به عنوان ارز تجاری میشناسیمش.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت رو عرض کنم، حالا من چون ابتدای صحبت رو نبودم نمیدونم، حالا این فرمودن حالا حضور من شاید موثر باشه، امیدوارم در جایگاه متهم قرار نگرفته باشم.
خواهش میکنم.
ولی که امیدوارم که از مجموع بانکی هم جز مخاطبین یا حداقل مدعوین باشن.
قراره که تلفنی
قرار تلفنی در جریان باشن. بله. چون به هر حال بحث یک پای بحث تنظیم سیاست و برنامه ریزی برای بحث های ارز حتما یه قسمتش باید بانک مرکزی یا عامل تصمیم گیرنده در این خصوص باشن. ما هم تو قسمت توسعه تجارت به عنوان یکی از ارکان دولتی که سعی میکنیم که توی بحث توسعه تجارت حداقل مخل نظم تجاری نباشیم، حالا انشالله بتوانیم مثبت هم عمل بکنیم، باعث خوشبختی میشه و وظیفه ذاتی و سازمانی ماست و شرح وظیفه‌مون هست. با توجه به این که به هر حال بحث ارز خب یک مبانی مختلفی داره و از وجوه مختلفی بهش پرداخته میشه، حالا اینکه خلق ارزش مولد، یعنی اینکه بحث اینکه ارز در تجارت بین‌المللی مورد استفاده قرار میگیره، بحث اینکه حالا مصوبات و مقرراتی که چند سالی هستش که تنظیم شده، آیا این موثر بوده در توسعه تجارت یا دست و پاگیری داشته برای تجار و بخش خصوصی، و اینکه به هر حال بحث شرایط خاصی رو که کشور چند سالی هست باش گریبانگیرش هست و دست و پنجه نرم کنه، و به هر حال شرایط جهانی رو و بحث موقعیت ژئوپلیتیکی که ایران داره و به لحاظ ارتباطات بین‌المللی تو شرایط خاصی قرار گرفتیم، و ضمن اینکه فرصت‌ها رو هم باید در نظر داشت. همه اینها رو باید در یک سبدی از عوامل بررسی کرد. اینکه به هر حال دیدگاه بنده در مورد ارز چه هست یک موضوع علاهده، من فکر می‌کنم که بهتر اینطوری نگاه کنیم به مسئله که به هر حال این تا الان اون چیزی که چند سالی که اتفاق افتاده برای بحث بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی و تخصیص ارز، اینکه کنار تجار میشینیم، گلایه‌هاشون رو میشنویم، صحبت‌هاشون رو، و البته دفاعیات بخش دولتی رو و تنظیمگری رو میشنویم، اینا رو همه رو باید توی بحث‌های تخصصی چند وجهی بحث کرد. منتها اون چیزی که باید بنده اشاره کنم بهش، حالا ضمن تشکر از دعوت مجموعه در این جلسه خدمتتون عرض کنم، که طبیعتاً تصمیماتی که گرفته میشه باید چند وجهی باشه، همونطور که عوامل چند وجهی هستن و مشخصات پیچیده‌ای دارن. ما هر چقدر اگر حالا فارغ از این که تئوری‌های مختلف اقتصادی هست، این که مثلا تجارت آزاد، بحث به هر حال اون بحث دست‌های پنهان آدام اسمیت و ثروت کتاب ثروت ملل و امثال هم رو کنار هم بذاریم، یا بحث این که گاورنمنت اینترونشن یا دخالت حاکمیت یا دولت یا حکومت در اقتصاد در مصادیق شکست بازار کجاها هست، اینها رو همه رو کنار هم بذاریم، به این نتیجه میرسیم خب به هر حال ما در مقابل یک سری فرصت‌هایی هستیم و یک سری تهدیدهایی که حالا با روی کرده راهبردی و بحث برنامه‌ریزی استراتژیک اگه ببینیم، حالا اگه SWOT بس کنیم که هم نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، تهدیدها اینها ببینیم، در مجموع ایران یک کشور پرپتانسیلی هست که با جمعیت 80 میلیون حالا با اغماز کم و بیش، و در یک شاهراه ارتباطی بین گذرگاه‌های شمال به جنوب و شرق به غرب، جاده ابریشم، مسیر سنتی که به هر حال از نظر تجاری اینها مزیت‌ها حساب میشه، ولی دنیا دنیای پویایی است، یعنی روی این باید اشاره بکنیم، یعنی اگر قرار مقرره تنظیمگری بحث به هر حال یکی از سه تا شأن دولت و حاکمیت که یکی سیاست‌گذاری و تنظیمگری هست، یکی نظارت و یکی هم تسهیلگری هست، اینها باید با هم در همکنشی داشته باشن که به توسعه اقتصادی منجر بشه. توسعه اقتصادی الان مدت هاست که دولت ها نقششون رو اینطور تعریف کردن که کوچیک بشن و جای پای بخش های خصوصی رو واقعی باز بکنن. حالا اینکه مدل بخش خصوصی در ایران به چه صورت هست، آیا خصوصی سازی بوده یا خصولتی سازی بوده، اینها در جای خود باید بهش پرداخته بشه. به هر حال قصه ای هستش که داستانی داره که به هر حال در جایگاه خودش هم سازمان خصوصی سازی هم نهادهای حاکمیتی به هر حال نظارتی جواب های خودشون رو دارن، اینکه واقعا مدل موفق بوده یا نه، به چه صورت بعد می بوده، آیا زمان و فرصت تاریخی رو الالعبد باز هست، این پنجره حالا تاریخی هم اقتصادی هم پویایی جهان رو، همسایگان خودمون رو که میبینیم، یا به لحاظ حالا یکی از روش های بحثای استراتژیک بحثای بنچمارکینگ، یعنی که ما مقایسه بکنیم خودمون رو با هدف گذاری بکنیم با کسایی که با ما همتراز بودن، از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب میخوایم بریم، ببینیم کجای کار قرار گرفتیم، داریم مسیر رو با شتاب فزاینده به سمت توسعه پیش میریم یا خدای نکرده داریم خودمون دست و بال خودمون میبندیم. به هر حال اینکه حاکمیت هم ماجراهای خودشو داره، یعنی اینکه بحث این که اگر قانونی رو میذاره، حالا تو بحث حالا سامانه ارز توافقی و مبادله و اینها رو بگیم، یه بحث خروج از بحث نیمایی رو بگیم که تو بعضی از جلسات بنده عرض کردم، یه بحث این که مونیتور کردن و پایش و کنترل و نظارت بحث سازمان حالا بانک مرکزی، مجموعه بانک مرکزی و حاکمیت، یه ماجرا هست. ولی از یه طرفی هم اینها نباید مثلا به گونه‌ای نهایتا منجر بشه، اگر یکی از شؤون همین جلساتی که شما مثلا بحثای تخصصی دارین که انشالله این صدای این جلسات برسه به کارگروه ها، جلساتی که هست، کمیته های مختلفی که از کمیته اقدام ارضی، کارگروه های رفع تعهد ارضی و مجموعه که اتفاقا بخششون هم توی سازمان خودمون، سازمان توسعه تجارت مشغول فعالیت هستن. حالا من به لحاظ تفکیک وظایف نمیخوام خدای نکرده شایبه دخالت مطرح بشه، من تا یعنی با این تحفظی هم که دارم و این ملاحظه‌ای که دارم میخوام یک مطلبی عرض کنم. به هر حال توی مسائل جدید باید رویکردهای نوآورانه و رویکردهای جدید گذاشته بشه و مد نظر قرار بگیره. اینکه بخش خصوصی ما اگر براش یک مقرره میذاریم نهایتاً به این منجر بشه که دست و پاش بسته بشه، به جای اینکه مثلا بخواد بیا سرمایه‌اش رو بیاره در بخش مولد و در بخش تجارت یا بخش رفع نیازهای کشور استفاده بکنه، به خروج سرمایه منتهی بشه یا به دلسردی یا انزوا یا به هر حال شکست منجر بشه، کسی ضرر نمی‌کنه جز خود مردم و نهایتاً حاکمیت و بخش خصوصی در کنار هم هستن، ضررش برای همه هست و دودش به چشم همه خواهد رفت. من اون چیزی که مد نظرم هست، یعنی که بیشتر از اینکه نظر شخصی خودم مد نظر باشه، یعنی قلبم هم به این اعتقاد دارم، یعنی نظر شخصی هم همین هست، یعنی که باید شما وقتی که سیاستی رو میچینید و پشتبندش برنامه‌ای رو میذارین و یک برنامه اقدام عملیاتی و یک مصوبه یا بخشنامه میذارین، این موارد با هم نوا باشه و شنونده تمام صحبت‌های ذینفعان مختلف باشه. البته خب
آقای دکتر بگذارید بریم سراغ اصل
مطلب،
یعنی مقدمه ای بود که خیلی هم بلندتر از مؤخره بود. این بحث ارز تجاری و موضوعی که داریم میخوایم در موردش صحبت بکنیم. بذارید صحبت آقای دکتر فرزانی رو ما بشنویم. آقای دکتر،
بله در خدمتتون هستم.
صحبت های آقای طالبیان مقدم رو هم شنیدید شما؟
بله عرض ادب دارم خدمت شما.
سلامت باشید. به زعم شما الان مهمترین چالش استفاده از این ارز تجاری چیه و مزیت‌هایی که میتونه ایجاد بکنه کدامند؟
بانک مرکزی با اقدامی که انجام داد، حداقل اون معاملات زیر میزی که انجام میشد رو آورد روی میز و شفافش کرد. یعنی ساده‌ترین مزیتی که من میتونم در بحث ارز توافقی و ارز تجاری عرض بکنم خدمتتون، این در حقیقت حرف‌های در گوشی که در خصوص ارز نیمایی صحبت میشد و در واقع مواردی گفته میشد که حالا بعضن قابل اثبات هم نبود یا بعضن قابل اثبات برای بعضی موارد میتونست باشه، این رو معاملش رو اومد شفاف کرد. یعنی در ساده ترین راه اینه که بانک مرکزی این معاملات رو اومد روی کانتر مشخص کردش که به چه ترتیبی هستش، چه کسی خریداره، چه کسی فروشنده هستش، با چه نرخی. و این میتونیم بگیم اگر بگیم که هیچ مزیتی ندارد، میتونیم این ادعا رو بکنیم که حداقل معاملات شفاف شده. ولی که
قدم بزرگیه،
یه قدم بزرگیه، بله اقدام بزرگی هستش که بانک مرکزی انجام داده در این خصوص بحث ارز تجاری. اقدام شجاعانه‌ای بوده این موضوعی که انجام داده، چون که قاعدتا میتونه این اگر تداوم نداشته باشه، اگر که مداومت در این عرضه و تقاضا اتفاق نیفته، میتونه انتظار تورمی رو دچار شوک بکنه، دچار تکانه بکنه. و از این بابت خب این اقدام شجاعانه بوده که بانک مرکزی تونسته انجام بده و رفته جلو. حالا آیا در ادامه مسیر این کمک کننده است؟ مزایای دیگه هم داره؟ بله قطعا. این موضوعی که تو ارز نیمایی ما شاهدش بودیم، شرکت ها که صادر کننده ارز بودن، از نهایت مهلتی که باید ارزشون رو در بازار عرضه بکنن استفاده میکردن. چرا عرضه نمیکردند و از زمان قانونشون نهایت استفاده رو میبردن؟ چون که اختلاف قیمت وجود داشت، یه اختلاف قیمت بیش از 30% در نرخ نیما با بازار وجود داشت که این باعث میشد که اون شرکت های صادر کننده تمایل نداشتن رفته و عرضشون رو انجام بدن و از مهلت زمانی قانونی که داشتن رو نهایت استفاده میکردن. الان این موضوع حداقل به حداقل زمان ممکنه خودش میرسه و مزیتش اینه که خیلی سریعتر اون شرکت صادر کننده میتونه سرمایه درگردش رو تأمین بکنه، یعنی ریال مورد نیازش رو تأمین بکنه. چرا؟ چون ارزش رو میاد عرضه میکنه در بازار و از اون طرف هم وارد کننده میتونه ارزش رو در حقیقت خریداری بکنه و ثبت سفارشاتش رو تعهداتش رو انجام بده. این هم باز مزیت بعدیشه. یعنی ما سرعت گردش تجارت خارجیمون رو بردیم بالا. قبلا این صادر کننده رفت عقد ارزی انجام نمیداد، یه مهلت یک ساله داشت، اون مهلت یک ساله رو میومد استفاده میکرد و در روزهای آخر پایان مهلتش میومد توی نیما حسب در حقیقت ناچاری میمد این رو عرضه میکرد، ولی تا اون یک سال حداقل این نه سرمایه‌گرش خودش تامین میشد، نه از اون طرف هم تامین عرض مورد نیاز با وارد کنم برای وارد کنندگان رو میتونست حقوق بزنم. و از این بابت خب این مزیت دیگه هستش که میتونه این عرض تجاری اتفاق بیفته درش و مشاغذه بشه. از طرف دیگه هم وظیفه قانونی بانک مرکزی مبنی بر این مدیریت شنا در حقیقت قانونی بازار ارز که به استناد قانون جدید بانک مرکزی هم در این موضوع دیده شده، با مداخله به هنگام بانک مرکزی در اون بازار ارز تجاری میتونه محقق بشه. یعنی محمدی وجود داره که بانک مرکزی میتونه به طور شفاف درش مداخله بکنه و از اون حالتهایی که حالا توی سنوات گذشته داشتیم، شایبه هایی که میمد پیش میم